بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی 40 موکب مسجد مقدس جمکران 15 آبان ماه 1396.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أخاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. عرض ادب احترام خدا قوت محضر شما و تسلیت بابت این ایام. خداوند متعال شاکرم از اینکه در خدمت شما زائران و خادمان ابا عبدالله الحسین هستم. این شب ها ما یک سری صحبت ها و عرائض خدمت زائران عزیز داشتیم که هر کدوم هر شب اون بحثی که پخش می شده در واقع جمع میشه، سلسله جلسات نیست، منتها همش با هم یه پکه. حالا اینا رو ما روی کانال قرار میدیم، کانال مؤسسه. بعدن خواستید حتما دانلود بفرمایید. برای یه نفر که بخواد بیاد زیارت 40 خوب قبلش گوش بکنه و بیاد. من عرض میکنم، گفتم کاش این موکب شماره 1 میبود و این نکاتی که عرض میکنیم شاید قبل از شروع سفر بیشتر لازم باشه، حداقل برای سال آینده انشالله. گوش بفرمید. آه میگن اون باند آخر صدا نداره، اونم یه لطفی بکنید الان انجام میدن. یک بحثی که امشب میخوام محضر شما ارائه بدم بسیار بسیار مهمه، اصلا یک نگاه جدید در زندگی شما به وجود میاره نسبت به اتفاقات اطرافتون. منتها مصداق و مثالش همین زیارت 40. شما به عنوان زائر دارید میرید به زیارت مزور، اون کسی که زیارت میشه. شما زائرید و او مزوره، یعنی چه کسی به زیارت چه کسی میرود، این دوتا خیلی مهمه، و چگونه میرود. این 3 نکته اساسی داره که این آدم کیه، اصلا کی باید باشه، اینکه کیا خودش بماند، کی باید باشه. 2 به زیارت چه کسی میره، او مشخصه کیه. اما آیا ما فهم صحیح از اون که او چه کسی است داریم؟ شأن ایشون رو میشناسیم یا نه؟ اینکه حالا چجوری هم باید رفت. من راجع به این مسئله فردا مفصل صحبت خواهم کرد فردا شب، منتها چون بخشی از این بحثه. یکی از نکاتی که امشب میخوام بهش بپردازم یعنی سرفصل ارزوند بلای زائره. شما این روز میایید در این ایامی که مشغول پیاده روی هستید خودتون رو درگیر یه بلایی میکنید. عمدن پیاده میرید، یه جوری انگار میخواید اون تکنولوژی که بغل جاده داره به گاز از کنارتون رد میشه رو به چالش بکشید، بهش بگی آی ماشین ببین داره کنارم به سرعتم رد میشی، منم میتونم سوار این ماشین بشم اما نمیشم، میخوام پیاده برم. اصلا اومدید که خلاف جریان آب شنا کنید، دوچاره چه سختی هم میشید، پاتون درد میگیره. من اگر خودم پیاده راه نرم صحبت نخواهم کرد، یعنی اعتقادم اینجوریه. دوستا تا از این مدعای دوستمونم عرض میکرم، گفتم اگه اینجوری شدی که ما ماشین رفتی این موکب پیاده شدی خوندی بلند شدی رفتی موکب دیگه، اون به درد نمیخوره. حداقل یک مسیر رو حتما پیاده بری، باید پا تاول بزنه، پا درد بگیره تا بفهمی که آقا شب که اومدن تو موکب دیگه میخوان بخوابن، اگه زیاد کشش بدی میگه آقا جون مادرت بسته دیگه، آره فیزلر بکش با این خسته این میخوان بخوابیم. ما اینو لحاظ میکنیم و زیاد کشش نمیدیم. خب یعنی چه جماعتی که خودشون رو عمدن میان دوچار بلا میکنن؟ اولا ما یه درک صحیح از بلا باید داشته باشیم. ما روزی که آفریده شدیم خداوند متعال از ما سوال فرمود الستو برب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو، همه ماها گفتیم قالو چی؟ قدیم همه گفتیم بله، از قدیم هم گفتم بله و بلا، همینه داستان هستی، همینه بله و بلا. گفتی بله بعد پاش وایسی گو قبول دارید منو به خدایی، قبول دارید این ولایت منو خدا رو بر هستی میپذیرید، قبول دارید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، قبول دارید یگانه معبود منم، قبول دارید ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط بعد از من یاری بجویید و فقط سراغ من بیاید، فقط باید در خونه منو بزنید. همه هستی گفت بله، حتی شیطان. شیطان تو اون لحظه گفت بله. منتها خداوند متعال میفرماد بابا لا مذهب ها، من دارم تهدلتون رو میبینم، بعضیتون الکی گفتید بله. من که تعدلتون رو دارم میخونم. بله رو گفتید به خاطر که میخواستید از مواهبش استفاده کنید، میخواستید نعمت هستی رو بچشید، برای همین الکی گفتید بله. در بلاها معلوم میشه که کی بله رو واقعی گفته، کی الکی گفته. فلسفه ابتلا و بلا همینه. این یک معلمی که نگاه میکنه همون اول ترم میگه ببین تو افتادی، زور نزن، ولش کن، برو حذفش کن، تو میفتی. استاد دانشگاه خبره است، 30 ساله داره درس میده، همچین دانشگاه رو اول سال هم شروع میکنه، اولین مسئله رو تخت سیاه حل کردن، رو وایت بورد نوشتن، میگه تو تعطیلی، ولش کن، وقت مارم نگیر، وقت خودم حروم نکن، برو حذفش کن. ها؟ اگر این استاد خیلی خبره باشه چی؟ یعنی هیچ نقصی در کارش نداشته باشه، میبینی تا نمره دقیق اون دانشجو رو میتونه بگه. بگه تو 10-12 میگیری، تو 17-18 نمرته. اگر این استاد خود خدا باشه، رب مربی خود خدا باشه، یکی از اصلی ترین فرقهایی که خداوند در قرآن با انجیل و تورات داره که تو اونجا خدا ابه پدره، اینجا رب مربیه، تربیت ما دست خودش. حالا اینجا استاد برمیگرده میگه آقا تو افتادی، از الان 8 برو. میگه نه خیر، من قبول میشم فلان به همه، بر همین امتحان میذارن، دوچار بلا میکنن که نه که به استاد اثبات بشه، نه که به خدا اثبات بشه، اون که میدونه نمره چنده، به خودت اثبات بشه، فردا حرف زیادی نزنی. یه بعد ابتلا، همه دوچار ابتلا میشن، از پیامبران الهی بگیرید تا ماها. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، میگه ابراهیم رو دوچار بلا کردیم. میبینی؟ من ربه کلمات، اینجا رب مربی، همون کسی که آزمون برگزار کرده، خود خداست. پس بلا ابدا چیز بدی نیست عقاید اسلامی، وسیله بر رشده. حضرت آدم یه ترک اولای کرد، فعصا، یه اشتباهی کرد دیگه، حالا تعارف که نداریم که، اما از این اشتباه درس گرفت، فهمید نقطه ضعفش کجاست، اون نقطه ضعف رو برطرف کرد، تیم فوتبالش بهتر شد. ما برای اینکه تیممون رو خوب بکنیم، خودمون به عنوان مربی تیممون رو دچار بلا میکنیم. چیکار میکنیم؟ بازی‌های سوری برگزار میکنیم. ما برای اینکه ارتشمون قوی بشه، مانور برگزار میکنیم. دشمن نیست، با دشمن فرضی مانور برگزار میکنیم. برای چی؟ برای اینکه بفهم نقاط ضعفمون کجاست. میری یه بازی دوستانه انجام میده، برمیگردی میبینه عجب دفاع چقدر ایراد داره، برطرف میکنه. فلزا بلا وسیله بر رشده، در هیچ شکی نکنید. خدایا ما رو مبتلا نکن. این چه حرفیه؟ امکان نداره خدا این دعا رو مستجاب بکنه، امکان نداره به حرفتون گوش بکنه. خدای ما رو دوچار آزمایش نکن، حرف باطلیه. طرف خدمت یکی از معصومین رسید، فکر کنم خدمت حضرت امیر رسید، عرضه داشت انشالله خدا ما رو دعا کن، خدا ما رو دوچار فتنه و آزمایش نکنه. فتنه آتیش، یعنی آتیش طلا رو میندازن تو آتیش که از مس خالج از ناخالصیاشو بگیرن، بهن میگن تفتین، بهن میگن فتنه کردن. ها؟ پس فتنه خیلی جاها تو قرآن شما میگن فتنه کار شیطونه، خدا میفهم انا فتن ناقام، یا موسا ما دوچار فتنه کردیم قوم تو، اصلا ما دوچار بلا کردیم، ما می‌خواستیم امتحان ازش بگیریم، فکر همجا الکی گفت و ایمان آوردیم بسه، آیاشو نشنیدید؟ می شما فکر کردید همین که بگید ایمان آوردیم ما دیگه کارتون نداریم؟ نه خیر، خبی از این خبرا نیست، حتی گنده تراش هم امتحان گرفتیم. این بلا و ابتلا یکی از اصلا من میگم ستون‌های اسلامه و تربیتی اسلامه. حضرت آدم قبل از ترک اولا که تو اون باغ داشت میچرخید واسه خودش کیف میکرد، مصطفی بود. استفا میگه آدم انتخابش کردیم. اما بعد از این که اون خطا ازش سر زد اما توبه کرد، اون سوراخی که محل نفوذ شیطان شده بود رو بست، مقامش پیش خدا بالاتر رفته. ثم مجتبا، مجتبا یعنی کسی که شیشتونگ عاشق کمال معشوقه. خدا میگه شیشتونگ بعد اون ماجرا من بغلش کردم. اسم اعظم 73 حرف، آصف ابن برقی یه حرف داشت، موسی فقط 4 حرف داشت، حضرت آدم اشتباه نکن 20 خورده حرف در اختیارش بود. بفهمی شأن حضرت آدم بعد از توبه چی شد؟ خیلی رفت بالا، چون دیگه نقطه نفوذ نذاش برای شیطان. حالا نقطه نفوذ به واسطه کی لو رفت؟ خود شیطان. خود شیطان هم دوچار بلا شد. شیطان کم موجودی نبوده. میگه تسبیح از دستش میافتاد، فرشته ها مسابقه میدادن تسبیح برسونن دستش. 6000 سال نماز خوند. امیرالمومنین فرمود تازه معلوم نیست این سالاش زمینیه یا آسمونیه که یه روزش 50000 ساله. یه سجدش 2000 سال طول کشید. یه جای امتحان زدش زمین. یه بلا، یه ابتلا. یه بلا گفت به این سجده کن. گفت نمی‌کنم. من پس چی؟ گفتم تمام این سالها عبادت واسه منه بوده. اگر زائر در این مسیر بیاید و منش را کنار نگذارد، در مسیر پیاده روی اربعین دلش به سمت حسین ابن علی علیه السلام نمی رود، به سمت شیطان می رود. بکشی خودتو، عمرت اجازه نمیده که اصلا به اندازه شیطان نماز بخونی. بلای زائر، نه زائران دوشت بلا میشه. یک بعد بلا و ابتلا، یه بعد دیگه هم داره. ما دوچار یک سری مصیبت ها تو زندگیمون میشیم. این آزمایش الهیه. واکنش ما نسبت به این بلاها و مصیبت ها شخصیت ما رو تعریف میکنه. آدم ها در مقابل یک مصیبت، یک امتحان، یک آزمایش، یک بلا متفاوت برخورد میکنن. شما تو این مسیر داری میای، یهو میبینی یه نفر همینطور داره راه میره، یکی از پشت پا حواسش نبود، پاش خورد پشت دمپایی، اونو کشید، اون یکی خورد زمین. واکنش ها نسبت به این اتفاقات شبیه به هم نیست. یه عده میزنن زیر خنده، خندهشون میگیره. ها اصلا اینکه از کلیپ های خنده دار که تو موبایل ها میاد چیه؟ اینه که میخوره زمین. قبلا دیدنی ها تلویزیون نشون میداد نصفش فقط زمین خوردن ملت رو نشون داد، بقیه میخندن. دلیل روانشناسیش هم اینه که آدم هر لحظه خودش جای اون طرف میگذاره، فکر میکنه خودش خورده زمین، بعد یک لحظه احساس رهایی پیدا میکنه که عجب من سالمم، خوشحال میشه، میزنه زیر خنده. یعنی غریزی ترین اتفاق شکل میفته، این غریزی، این اتفاق. منتها یک سری آدم ها هستن که برای این غریزه غلبه کردن، نه تنها نمیخنده، یک لحظه ناراحت میشه. یکی از این جلوتره، میره جلو، دستشو میگه، میگه آقا چیزی شد، خانم چیزی شد، اتفاق با... میتونم کمکتون کنم؟ یکی هست نه کمکش میکنه، دستشو میگیره، مینشونش اونجا، وسایلشو جمع میکنه. دیدی؟ در برخورد این امتحان بود. مصیبت افراد دیگر را خدا برای ما خودش یک مصیبت و یک بلا قرار داده است. متوجه چی شد؟ مصیبت افراد دیگر را برای ما یک بلا. اینجا باز دو شاخه بحث به وجود میاد. پس این بلاهایی که سر ما میاد چیه؟ کفاره گناهامونه. انقدر این خدا مهربونه. به خدا از مهربونی خدا اونقدر میدونم که اگه بگم ترس از این دارم که برخی از عزیزان میل به گناه پیدا بکنه. انقدر که مهربونه، انقدر که میبخش، اصلا به طرز عجیب غریبی این خالق رؤوف دنبال بهانه است که ببخش. یه خوبی میکنی 10 برابر ضرب در 10 میکنه مینویسی، بعدی رو عین خودشو مینویسی. یعنی باید تو 10 برابر سود بکنی. حتی اگه ثوابا و گناهات مساوی باشه، باید چی باشی؟ 10 برابر باشه اون اعمالت، صحیح و خطات مساوی باشه، اون 10 برابر میشه. اونو همون لحظه ثبت میکنه. گناه رو به اون کاتبان میفرماد که اجازه بدید ببینیم تا آخر هفته توبه میکنه یا نه. یعنی اونایی که جهنم میرن واقعا بیشعورن. اینو دیگه کیه میرن جهنم؟ دیگه اینجوری داره میبخش. محرم میاد میبخش. ماه رمضان میاد میبخش. عرفه میاد میبخش. فاطمه میاد میبخشه. دنبال بهانه است ببخشه. پس این بلاهایی که سراغ ما میاد و یک بخشش خداوند متعال برای چی گذاشته؟ برای بخشیدن. تا چه حد؟ امام صادق فرمود در خواب میبینید که خاری تو دست و پای شما میره. خار تو دست و پاتون رفته تاله؟ نه طبیعیه. سوزن تو دست و پای؟ این کفاره گناهات میمیسه. تو خواب کابوس میبینی کفاره گناهات مینویسن. تا این حدش هم داریم یه لحظه به خودت فکر میکنی ای گوشین کو؟ این نشش. همین که یک لحظه در حد 2 ثانیه 3 ثانیه احساس فقدان و نبود چیزی رو میکنی، نگرانت میکنه، مضطربت میکنه، میگه کفاره گناهات میذاری. هر بلایی داره سرمون میاد به ما کسبه دید نازه برای خودمونه. گناه میکنیم، خدا میخواد همینجا با من صاف کنه، میگم بندم گناه داری، نمیفهمه این، آخه بیاد اونور بد اذیت میشه، بذار همینجا باش صاف کن. اینو چند بار گفتم میخواد به ترسونه میتونه، این رعوفی خدا گفتم اینو، میخواد رعایفی هم دیگه. آره میدونید فرق رعفت با رحمت تو چیه؟ نکته ظریفی داره این. مثلا شما صبح از خونه میزنی بیرون، قراره بری زیر تریلی، خدای نکرده، بعد یهویی پات پیچ میخوره نمیری، کلی هم شاکی و ناراحتی که چرا پام چیه؟ پیچ خورد. اینجا مورد رحمت خدا واقع شدی یا نه؟ بله، این رحمت. رعفت چیه؟ رعفت میگن این نیست جنسش. میگن چی؟ میگن نوعی از محبته که حتما طرف باید بچشه شیرینیشو. اون حالت قبلی سلبی بود، یعنی اتفاقی برات نیفتاده بود، یه خوبی شامل حاله. تو رعفت نه، حتما باید شیرینیشو بچشی. برای همین به امام هشتم ما میگن امام چی؟ رعوف. میچشونه که حرمش میری شیرینی رو میگیری، کامتو شیرین میکنه. میگه چقدر ما افتخار میکنیم که از سرزمینی میومدیم اینجا که ما امام رؤوفمون، ما اعتقاد ما ایرانی ها، اعتقاد ما بچه شیعه اینه که برات کربلا رو کی میده؟ صدق سری امام رضا سلام اینجا ایم. شک نکنی ها. از این طرف ما جایم میگه گناهاتون اگه کم بود همین بر پاک میکنیم، میگه با همین بلاهایی که دوچار میشید، هر چی که اذیتت کنه کفاره گناهات، هر چی که اذیتت کنه کفاره گناهات. دیگه از این ساده تر نمیتونستم بگم. هر چی رو مخت بره کفاره گناهات. آقا خوابی یه نفر یه دادی میزنه میپری، کفاره گناهات میزنه. این چقدر مهربونه، دنبال بهانه میگرده جهنمی نباشین. بعضی هستن خب بی انصافن، گناهشون انقدر زیاده با این چیزا پاک نمیشه. بعضی که خدا دیدی دیگه چیکار میکنه؟ میگه اینو زیاد دوچار بلا نکنید، این باید جمع کنه کلا ببره اونور. این کسی که دوچار مکر خدا شده، انشالله تو این جمع قطعا نیست، همچین کسی نیست، قطعا نیست. اینجا چیکار میکرد بگه؟ نه تو سفر اربعین چیکار؟ اونا رو خدا نقشه براشون داره. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکر و قد مکر و مکر و عند الله مکر و ان کان مکر لتزول منه الجبال. میگه کوه و پودر میکنه. اگه مکرت اون باشه کف دست من خداست، برش میگردم. اینها رو خدا دچار امهال استدراج میکنه، مهلت بهشون میده که بیشتر گناه کنه و میفرماد و ان ربک لبل مرصاد، من فرصت دادم اینا مثل و فرعون ذل اوتاد بشینه بر خودش هرم بسازه. بابایی میخوام ازش در بیارم، از این پدری از این در. این دیگه بیچاره است، این که خدا مکر کرده باشه. و از سمت دیگه باز به ما مؤمنین میفرماد که شماها پاکار نیستید. والله ای کاش پاکار منو خدا می بودید، من خوب برنامه بر این کفار داشتم. خدا می خواست چیکارشون کنی؟ یکی از این بدتر. آها، اگر شما مؤمنین پاکار می بودید تو این دنیا اونقدر بهشون می دادن که ثانیه ای دوچار بلا و ابتلا نشن، تا لحظه ای ته دلشون نلرزه به این ور نگاه نکنن. آیش می نید چیه؟ میفهماد اگر شما مؤمنان با همون دشمنان من همتون با هم یه سپاه نمیشدید، علیه من خدا نمی استادید، نردبون و سقف خونه این کفار رو از طلا و نقره قرار میدادم. میگه چه کنم شما های ماشین شاسی بلند میبینید دین و ایمانتون میپره، چه کنم درک صحیح از هستی ندارید، زندگی رو فقط این 70 سال 80 سال میبینید، یه پولدار میبینیم که خدایا نگاه کن چی به اون دادم، ببین چه خبره، همه کارم میکنه ها، خدا هیچ کارش نداره، این بدبخت بیچارگی فقط مال ماست. گناه نکن بدبخت بیچارگی سراغت نیاد، میخواد کفاره گناهات باشه. این ور صاف شد شد، نشد لحظه مرگ موقع جون دادن یه حال اساسی میگیره، مثل پنبه از خار کندنه. بعضی اصلا اونجا هم صاف نمیشن، تو برزخ میمونن تا روز قیامت، تا عذاب، تا پاک. بعضی اصلا اونجا هم پاک نمیشن، روز قیامت روز حشر خیلی روز سختیه، روایت اینطور میگه، اونجا پاکشون کنن. بعضی اونجا هم پاک نمیشن، میرن جهنم، میرن تو جهنم انقدر میمونن تا پاک میشن، بعد میرن بهشت. آیا از محبان اهل بیت کسی به این مرحله میرسد؟ بله میرسد، متاسف هستن کسی که امیرالمومنین دوست دارن اما هر کثافتی که از دستشون بر اومده انجام دادن، بیچاره کردن مردم. امیرالمومنین دوست دارن مردم بدبخت کرده. همین اون روزی متاسفانه اینجا یک بنده خدا، یک زائری که نه موقع این خادم بهش میگفتش که آقا صف آقایون این طرفه، اینجا صف خانم هاست، اینجا غذا بر خانم ها میدن، این صف اصرار که من میخوام برم سمت جواز. تو آقایی برادر من صفت اونوره، نه میخواست به هم بزنه صفو، رفتم آخر گفت این کار امام حسینی نیست، گفت نیست که نیست، میخوام برم سمت جواز. و تو محب اهل بیت هم کل حق الناس داری وجود میاری، حق اون بنده خدا که تو صف وایستاده رو کی خدا صاف کنه؟ مگه حق خداست که خدا صاف کنه؟ حق اونه، حق الناس، حق الله نیستش که. رفت دادیم یه امامزاده، یه طرف اومده بود تو امامزاده دراز کشیده بودش سیگار میکشه، باورتون نمیشه، دراز کامل دراز کشیده، پاشم دم زری. این خادم تا اینو دید گفت پاشو باشو برو، گفت به تو چه؟ به خادم. آقا هیچی نمیگه، تو حرف میزنی؟ ما دنبال یکی میگشتیم آقا کی میگه؟ دیدیم امامزاده رو میگه، یعنی مردی که انتظار داشت امامزاده از تو قبل در رو بهم بگه میشه لطفا سیگار نکشید، از تدخین ممنوع، مثلا بلند شو برو بیرون، نو اسموکینگ. جوش دیوانه بعضا به تو رو آدم میخوره، چی میگی تو؟ چه فهمی داری؟ چه آقا هیچی نمیگه، تو میخواست بزنه پیر مردو. گرفتیم کشیدیم میشه، من گفتم ولش کن، ما این دهن به دهن نکن، به سیگارشو بکش. محبه، دوستم داره، بخور دوست دارش. پس هر محبی که امیران ما میفهمن، برخی از محبین متاسفانه هستن که 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، خدا تازه به ما اجازه شفاعت میده. لا اله الا الله، مراقب حق الناس باشیم. ما بلای زائر یکیش اینه که کنار یه زائر دیگه داره قدم برمیداره، نه فقط قرار نیست حواسش به خودش باشه، اینجا تو جزئی هستی از یک اجتماع، از یک پیکره، تمام محیط رو باید آنالیز بکنی، در عین این که حواست به خودته مبادا ظلمی به کسی دیگه بکنی، وگرنه اون زیارت به درد خودت میخور. مگر میشود شما به اهل بیت ارادت داشته باشی، ارادتمندان اهل بیت رو دوست نداشته باشی و احترام نکنی؟ مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیش پندارم. میگه هواداران کوی مولامو عین جون خودم دوست دارم. به به، چقدر خوبه اینجا، دارم نفس میکشم بین کسایی که همشون عاشق حسین ابن علی و آقا صاحب الزمان، چقدر خدای شکر. اون وقت دلم میاد کوچکترین اهانتی به این آدم بکنم، میتونم؟ من نمیتونم، میگم مورد غضب آقام قرار میگیرم. میاد تو فکر با اون چه فرقی داری؟ اونم مهمون منه، من دعوتش کردم. در مورد اهل بیت معصومند، بلاها و مصیبت‌هایی که سراغشون میاد کفاره گناهان نیست. این مصداق یه آیه دیگه است، اونی که ما کفاره که سراغ بلاهایی که سراغ میاد مصداق کفاره گناهامونه، اون آیه به ما کسبت عیده ناسه، میگیش بلایی سرتون نمیده نما که خودتون گه بابای خودتون رو در میارید. آیه دیگه ای داریم که او یه چیز دیگه میگه. این ملعون یزید وقتی امام سجاد رو دید گفتش که خوب به ما کسبت عید ناس دوچار این مصیبت ها شدید. حضرت فرمود نه خیر، ما مستاق یه آیه دیگه ایم. اینجا منظور چیه؟ اولیاء الله بلاها و مصیبت ها، خوب دقت کنید، موجب افزایش درجه میشه برای اینها. خوب دقت کنید منظور این چیه. من میخوام این لیوان آب داغ رو بردارم، خب شستم رو با این انگشتم میفرستم اینو بردارم. چرا شستم رو با این انگشت کوچیکم نفرستادم؟ سوسوله، برای همین این سوسوله، باش نمیشه کار کرد. از انگشت اشاره من سوسول تره، اینو بفرستم این شیء داغ رو یقینا میندازه زمین. این حرف گوش کنه، این حرف گوش کنه، داغی رو تحمل میکنه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، مغز داره فرمان میده میگه داغو بردار. چشم شما یه تیری سمتتون شلیک میشه، فیلم هندی نیست تیر، منظورم شلیک گلوله نیست، جا خالی بدید، منظورم سنگی مثلا اینجوری، یه تیره مثلا سنگ سمتتون پرتاب میشه، چیکار میکنی؟ دستت میده اینجا، اینجا مغز به دست فرمان داد بدو برو خودتو فدای چشم کن. درست یا نه؟ گوش کرد یا نه؟ نمیتونست اینجا. من چرا برم؟ به من چه؟ بذار چشه درات. راستی چرا من چه دست چپ نره؟ اصلا چرا ما دستا بریم؟ ما چه گناهی کردیم دست شدیم؟ چرا ما رو دست آفریدی؟ سره بره کنار. میتونست یا نه؟ چرا هیچی نمیگه؟ چون تمام اختیارش بود و نبودش همه چیزش چیه؟ مغزه. هر کسی نمیتونه دست خدا باشه. حالا معنی جمله رو فهمیدی؟ ید الله. هر کسی نمیتونه اینجوری باشه که اسد الله الغالب باشه، شمشیر زنیش معروف باشه، بعد جلوی چشمش 40 نفر بریزن جلو در خونش نگاه کنه، بعد کی باشه؟ همون کسی باشه که سالها بعد نینی چی میفرماد؟ میفرماد خبر به من علی رسیده که خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، مردی از شنیدن این خبر اگر بمیرد مرگ بر او رواست. گفتم خدا شاهده عجب روزه خوند آقا اینجا، میخواست بفهمونه ببینید من چی کشیدم اون قبلترها 25 سال پیش، بدونید من چی کشیدم. جلو چشش این اتفاقات افتاد. میگن زبیر خودش رو زمین میکشید تون واقعه، میزد به پاش، همینطور میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن زیر دست و پا دارن لهش میکنن فاطمه است، آخه این زن معمولی نیستش که. میگن زبیر اینجوری میزد تو پاش، امیران اون سر تکون میداد، میگفت باید این داغی رو تحمل کنم، اینا فرمان الهیه. گرفتی چی شد؟ یکی میشه ید الله، یکی میشه عین الله، یکی میشه اذن الله. ما نمیتون بشیم که ما تحمل بلا نداریم، ما این انگوش کوچیکیم، لوسیم، سوسولیم، میندازیمش. از اینجا بلند شی بری برگردی بیای اینجا ببینی یه نفر جاتو گرفته. اصلا اینجا مال تو نبوده، من اینجا صاحب اینجایی تو، این مالکیت مگه داشتی تو ماده نشستی؟ عرفن میگه اونو که زودتر نشسته مثلا اون عرفه، سندش به نام توه؟ نه. برمیگردی اینجا داد و بیداد، آقا برو کنار چای جای من رو، میگه خوب کاری کردم اینجا نشستم زورم میرسه. اینو که بگید دیگه قاطی میکنی، میگه حق منه جای منه، دعوا درست میکنی. چه چیزی که اصلا مال تو نبود. جایگاه امیرالمومنین اشغال کردن، اینطور زدن، کشیدن، بردن. بعد نه که نتونی زورشو نداشته باشی، اسدالله الغالبی، تا حدی این کاری که بعداً شبهه شد برای اهل سنت، مگه میشه این اتفاق افتاده باشه؟ پس چرا علی شمشیر نکشید؟ میگه مشکل شما اینه که علی رو با قد و قواره خودتون میسنجید، که دین خدا براتون تو مقیاس با کس و کارتون، اول کس و کارتون بعداً دین خدا. امیرالمومنین کسی که همه چی رو فدای اسلام میکنه. حالا خوب دقت کن، خدا میخواست حق و باطل رو تا ابد جدا کنه، تا ابد. یه نفر باید دست بلند میکرد، میگن تو پنجتن رو که دست بلند کرد گفت خدای حاضر من حسین بنویس. اونجا داریم که یک ملکی تو گودال بر حضرت حاضر میشه، میگه یا ابا عبدالله تا همین جا هم بسه. گفت برو بگو کارو تا ته پیش میبرم. شیطان فریاد زد در روز عاشورا، اشتباه کردم، حق و باطل تا ابد از هم جدا شد. خیلی سخت بوده. ابا عبدالله یه بار به شهادت نمیرسه، 72 بار به شهادت میرسه. شما فکر میکنی وقتی حضرت عباس پاره جیگرشه، حضرت علی اکبر پاره جیگرشه، گفت آقا کمرم شکست، سینم شکست. اون فردی که مختار داشت بازجویی میکرد از اون فردی که در سپاه اشقیا بود، گفت چی شد چطور دیدی؟ گفت دو سه جا دیدم بعد ریخ به هم. یه جاش اونجا بود که پشت سر علی اکبر راه افتاده بود، عین بچه ها دنبال علی اکبر میدوید. نه بچه ها دنبال علی اکبر. دیگه چی؟ گفت یه بار دیگه هم اون علی کوچیکه رو که برده میدوید. گفت اونجا اصلا خوب نیست برای امام معصوم آدم بگه مستعصل. میگه دیدم حسین مستعصل شده، یه قدم سمت چپ برمیداره، یه قدم سمت راست برمیداره، یه بخو میره پشت خیمه برمیگرده که بابا من این بچه رو آوردم، اینا دیگه کیان، اومدم آبش بدم. مصیبت عظیمه، عظیم آقا جان، مصیبت خیلی عظیم. ما نمیفهم. اینجا یک جلوه‌ای شکل گرفت از بشریت، از زیبایی. اون چیزی که حضرت زینب سلام الله علیها میفرماد، سلام الله علیها، او کی بود؟ او این که یک عده‌ای پیدا شدن یه کار عجیب کردن. چیکار کردن؟ گفتن ما میخوایم تو مصیبت این آقا شریک شیم، چون جنس این مصیبت الهیه، افزایش درجه است. گفتیم هر سختی شما ببینی برات چی میشه؟ کفاره گناهات دیگه. آقا اگه پسر جوانه تو از دست بدی کفاره گناهات حساب میشه؟ آره دیگه، خیلی سخت میکشه. حالا یه سوال، اگر یکی دیگه پسر جوانشو از دست بده، بعد تو بری تو اون مصیبت شریک بشی انگار پسر خودتو از دست دادی چی؟ میگن آره آقا اینم میشه دیگه. فهمید چه سفره پهن کرد؟ گفت شما مصیبت نبینید، من مصیبت میبینم، بیاید مشارکت کنید مال شما کفاره گناهش. گرفتی چه کرده ابا عبدالله؟ این مسیحی ها که میگن مسیح به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده شد، نمیفهمن چیو دارن میگن، نمیفهمن، متوجه نیستن. گفت باشه، مصیبت 6 ماه مال من، تو بیا گریه کن، انگار بچه 6 ماه خودت اینجوری شده، برای تو هم پاک بشه حسابات، تو هم افزایش رتبه بگیر. برای همین انبیاء الهی برای این که بتونن خوب در خدا شاهده تا پدر نشی نمیفهمی مصیبت علی اصغری اینجی، یعنی بچه 6 ماه باید بغل کنی تا بفهمی اینجی. به خدا من خودم همینطور بودم دیگه، نمیدونستم، همه اون کسی پدرها میفهمن من چی میگم. بعد من الان نمیدونم، من جوان 18 ساله ندارم. خب بعد یه جوان 18 ساله جلوت راه بره قشنگ کیف بکنی، قد و قامتشو ببینی، بعد تازه میفهمی مصیبت علی اکبر یعنی چی. خدا لطف به یه نفر بکنه، لطف به نفر بکنه، اینها رو بهش میده. این بود که حضرت زکریا اومد گفت خدایا، با امام حسین که آشنا شد، گفت خدایا میشه یه پسر بهم بدی همونجوری سرشو ببرن، من یه خورده تو این مصیبت شریک بشم؟ کاف ها یا عین صاد، سوره مریم، کاف کربلا ها هلاکت العتره، ها یا یزید عین عتش صاد صبر. حضرت زینب داشت این سوره رو میخوند، داشت تفسیر میکرد این سوره، حروف مقطعه رو تفسیر نفرمود، رد شد. حضرت امیر فرمود یا زینب، داشت به زنان کوفی درس میداد، گفت چرا اینو تفسیر؟ گفت یا امیرالمومنین، خب این سوره حروف مقطعه ما نمیدونیم، رمزی است بین پیامبر و خدا. حضرت امیر فرمود ای بای، داستان خودت. با آیه خودتو تفسیر نکردی؟ آیه خودته. چند روز پیش داشتم تورات میخوندم، مزامیر تورات میخوندم، گفتم خدا لعنت بر شما به خاطر این دروغهایی که گفتی. نگاه کردم دیدم حضرت داوود داره اشک میریزه، حضرت داوود خدا شده عبارت عبریشه، براشم تو ترجمه تغییر دادن، میگه زخمهای قلب من بسیار شده است برای مصیبت حسینم. لفظ حسینم رو استفاده که حضرت داوود. حالا همینا میذارم کانالمون عکس اون سفر رو عبارت عبریش هم میذاریم تا ببینید که تو ترجمه حسین رو براشون ترجمه کردن. مثل اینکه حضرت یحیی به زبان آرامی وقتی بهش گفتن توی اون قربانی بعدی داده شده، گفت نه آتا حسین هو منی هو انا مسنوحی دلاشوا انا مسنوحی لمشتغل به آرامی، یعنی اینکه من لایق نیستم کفششو جفت کنم، حسین داره میاد. این مصیبت یه همچین مصیبتیه. گفت بابا یه سفره پهن میکنم، سختی اشمال من، فقط شما بیاد را بیاید، بیاد ازتون پذیرایی میکنن، هیچی ارادی نداره، هیچیه، مسابقه میدن، میگن بیا اینجا. اونور مسابقه سر یه چیز دیگه بود، این شلاق میزد خسته میشد، اون یکی دست میگرفت، آتیش میدادن، زجر میدادن، سرا رو عمدن میآوردن جلو چشمه. خیلی حرف خدا شاهده، آدم نمیفهمه، آدم بچت مریض میشه، دیوونه میشی، ببینی بعد سر بچه 6 ماه راه جلو چشمه دمجه دارن میبرن، آدم دیوونه میشه، آدم اینا دیگه کیان، اینا کی بودن؟ یه همچین سفره ابا عبدالله پهن کرد. بعد فرق زیارت اربعین با اون هیئتی که توش نشستی تو اینه که اینجا تو حوزه عمل و حرکت تو پیش میای، میای جلو، میگی منم میخوام راه برم. چرا میخوای راه سوار ماشین شو؟ نه من نمیخوام سوار ماشین بشم. حالا اون کسی که معذوریت دارن کار ندارم، اما عمده جریان پیاده روی اربعینه دیگه. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه میخوام ببینم چی کشیدن، میخوام یه خورده شریک شم تو مصیبت. برای همین در روایت داریم که عجیب غریب هر کس چی به زیارت امام حسین بره، ماشین پیاده بره، چه ثوابهای عجیب غریب. آره دیگه، ثواب باید زیاد باشه گناه پاک کنه دیگه، همینه دیگه، همینه، همینه. بعد حضرت آقا امام صادق، امام من و شما، عزیز دل من و شما، نور چشم من و شما که دار و ندارمون مدیون این امام هستیم، ایشون میفرماد که بعضیا هستن تو این سفر دارن میرن یه جا پاشون یوی گیر میکنن، دمپایی پاشون در میاد، دو سه قدم تا خودشونو به دمپایی برسونن پا برهنه میرن، اینو جدا باهاشون حساب میکنن. چرا؟ چی شده مگه؟ احتمالا شبیه تر شدی دیگه. نه ببین، پس این داستان شبیه تر شدن است. آبس شوزب و فرستاد، گفتش که شوزب برو به میدون. گفت چرا؟ دور برش گفت باشه میرم. اول رفیقش بودن، با هم رفیق بودن، رفیق چینگ هم بودن، از اول با هم از کوفه فرار کردن اومدن خوششون رسونه اونجا. گفت چرا اینو اول فرستادی این افر؟ گفت خیلی آخه دوستش دارم. گفت بچه رو فرستادیش میدون؟ گفت نگاه کردم دیدم امروز آقام کسایی که دوستشون داره رو داره به میدون میفرسته، داره داغ میبینه، میخوام یه خورده بیشتر درک کنم این جنس داغشیه، برای همین شوزبو خیلی دوست دارم، میخوام اول به میدون بفرستمش. همون حرفی که حضرت عباس زد، حضرت عباس برادراشو به میدون فرستاد، گفتن یبن ابی طالب چیکار، یبن علی ابن ابی طالب چیکار داری میکنی؟ گفت امروز مولام داغ برادر میبینه، میخوام در داغ برادر دیدن هم شبیه مولا شم. خیلی عجیبه. ببین معرفت و مینیاسی پرده جدید در آفرینش باشه. فلقا شما تعجب نکنید، حضرت زینب سلام الله علیها میفرماد ما رأیت الا، من فقط قشنگی دیدم، من جدایی حق و باطل رو تا آخر عالم دیدم، من دیدم چقدر آدم ها از جهنم رهایی پیدا کردن به خاطر این عزیز در گودال. میدونی چند میلیون و چند میلیارد رو بهشتی کرد ابا عبدالله؟ می چه کرده؟ این داستان مصیبته، بلای زائر یعنی این. پس این که عرض کردم این که تو دوچار یه بلات کردن الان، تو اومدی مصیبت زده ای، میگن اربعین برگشتن، حالا یا اون سال یا سال آیندهش برگشتن، رفتن جابر خودش رسون سال بچه حضرت زینب سلام الله، اینا اهل بیت بازمانده خودشون رو رسوندن، یا میگن حضرت ام البنین عبیدالله ابن عباس، عبیدالله پسر حضرت عباس علیه السلام می آورد مینشوند، اینجوری مردم نگاش میکردن، یه خورده به باباش رفته بود، خوشگلیش به باباش رفته بود، میشه زار زار عشق میریخ. تو قبرستون با دستش چهار تا قبر میکشید میشه بالا سرش همجوری عشق میریخ، فقط عشق میریخ، مردم میریختن به هم. مثلا عجیبه ها. آره این عشق پاک کننده است. پس تعجب نمی کنی چون مصیبت، ببین نگاه کن مصیبت خیلی عظیمه. یه موقع میگن که آقا 5% این چیزی که داریم، این آبی که اینجا هست بدید به این آقا، یه پارچه 5% اینقدر آب تلیوان میشه میدن بهش. یه موقع میگن 5% از اقیانوس رو بدید، این خیلی عظیمه بابا، خودش یه دریاچه هست. چون مصیبت خیلی گنده است، خیلی لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه بکه و علینا و علا جمیع اهل الاسلام. بعد میره چی؟ جمیع سماوات عرض، همه چی اهل سماوات و عرض، همه. چون مصیبت خیلی بزرگه، تو یه اپسیلون هم که درش مشارکت کنی، خودش یه بی نهایت، خودش یه هدیه بزرگه، خودش یه تیکه گنده است. ها برای همینه که میگه معقوله، میگه برای ابا عبدالله ته چشت اندازه بال مگس خیس شد، پاک شد، پاک شد، پاک شد. راهپیمایی درست کرده، اسم راهپیمایی بذاری راهپیمایی بهشتیان. راهپیمایی درست کرده، همه رو ببخش. راهپیمایی درست کرده، همه رو بهشتی بکنه. بیاید آقا، بیاید شما مشارکت کنید. لازم نیست جوان 18 سالت سلامت باشه. روایت داره میگه وقتی یه جا میگن حسین، داره نام ابوعبدالله میاد، حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا حاضر میشه، ما گوشمون نمیشنوه چشمون. حضرت میفرماد که اگه با پسر خودتی که خدا حفظش کنه، اگه اسم پسر خودتو داری صدا میکنی هر جا لفظ حسین بیاد که خدا حفظش کنه، اما اگه پسر منو داری صدا میکنی که قتلوه اچان، او رو بد کشتن بین دو نهر آب. ظلم عظیم بوده. پس به اندازه ای که من و شما کوچیکم مشارکت میکنیم میبریم. نکته آخرم این که همه اومدن در مصیبت امام حسین خودشون رو شریک کردن. دیدی عابس اونطوری، حضرت عباس علیه السلام اونطور، سرش رو پای امام حسین نمیذاش، میذاش هی پایین. ابا عبدالله فرمود برادرم برای چی اینجوری میکنی؟ گفت کسی نیست امروز سر تو رو به زانو بگیره، میخوام تو این داغ شریک باشم، من نامردیه، خودمونیش نامردیه. تو این شرایط میخوام بگم اما من ماندم در وجود یک نفر، به قرآن گیر کردم، هرچی فکر میکنم شأن ایشون نمیتونم دریابم. حضرت عباس 17 مرتبه در تواریخ آمده که از ابا عبدالله اذن میدون خواست، 17 مرتبه. اون دفعه آخری اومد وایستاد گفت آقا زاغ صدری، سینم دیگه داره میترک، بذار برم، من بعد علی اکبر دیگه نمیتونم تحمل، بذار برم. آقا فرمود برو آب بیار. خب یعنی میخوام بگم عباس رو دیدی کوه اومد گفت زاغ صدری، من درگیر یه نفرم توی نادست. تازه حضرت عباس مصیبت خود ابا عبدالله رو چی؟ ندید که اصل مصیبت علی اکبر باش این کارو کرده. به مصیبت امام حسین چه کار میکنه؟ مصیبت دست و پا زدنهای تو گودال چه کار میکنه؟ اونا رو فقط یه نفر گفت یا حسین، یا حسین. اینم که دیدم شما رفتی، بقیه مصیبت های شام و اونا بازم من میبینم که امام زمان ازشون پرسیدن آقا شما برای کدوم روزه میریزی به هم؟ روزه علی اکبر، علی اصغر، گودال. فرمود اینا سنگینه، اما یه چیز دیگه است که بدل دموع دما. گفتن چی؟ فرمود اون شام، روزه اون اسارت. یکم این مسیر رو مبادا زرق و برق کنار جاده ما رو بگیره، زرق و برق موکبه ها بگیره، زرق و برق این زیبایی همش رو جزئی از این زیارت، اما مبادا اینها حواشی من و شما رو بگیره. بابا تو جاپای حضرت زینب سلام الله علیها داری میذاری، خوش انصاف. این مسیر دائم به یاد حضرت باش، ببین من دارم کجا میرم، دارم چی میگم. خدایا رسید اونجا چشمت به گنبد افتاد بین الحرمین، اگه داشتیم چه میدونه اونجا کجاست، میدونه چه کسای اونجا دویدن، دیوونه میکنه آدمو، دیوونه میکنه آدمو. ادب زائر حکم میکنه غرق در مزور باشه. ادب میگه من اومدم به تو یکی بشم. خب این یکی شدن تو مسیر میگه پس با بعد چقدر مهربونه. شما شک دارید که تمام این مناسک دست خودش برپا کرد؟ دلا رو کی تعقیب؟ ما آدمایی میبینیم بابا اصلا میگیم با من به شوخی به طرف میگم بابا فلان تو که اصلا گروه خونیت نمیخوره. خب میخندیم، حالا نه که مثلا من خوب باشم اون بعدا، نه اون از من همه بدترم، منتها منظورم اینه که می دلا رو برگردونده، آهن رو بار تکون داده، همین براده‌ها دارن میچرخن. انقدر مهربونه میگه بیا تو این مسیر، من هماهنگ کردم، دلهایی رو نرم کردم، ازت پذیرایی هم میکنن، آنچنانی هم پذیرایی میکنن، منت تو میکشن بابت پذیرایی ها. اما هم مسیر شو یه خورده تو این آشی نخودی بنداز، حیفه، میخوام ببخشنت، میخوام آماده بشی، میخوام درک کنی مصیبت. پس زائر دچار بلاست، خودش رو شریک میکنه در بلای ولی معصوم و به واسطه اون فوج فوج کرور کرور اجر میبره. حیف نیست از این اجر دست خالی بریم؟ پر هرچی ما بیشتر دقیق تر حواس جمع تر بریم بیشتر میبریم، به پیر به پیغمبر هممون میمیریم. چند تا رو میشناسید تو ذهنتون نکن؟ یه سال پیش دو سال پیش بینتون بودن، ای رفیق بود، خبرش اومد رفت، به خدا اونم فکر نمیکرد یه ساعت دیگه میخواد بمیره، راست راست تو خیابون چشم یه ماشین زد بهش، مرگ فجعه اومد سراغش، یه لحظه گرفت فور. مطمئنی دو ساعت دیگه هستی؟ مطمئنی؟ این مرگ سخته. بیایم یاد بگیریم این آقایی که اینجوری برای ما سفره پاک کردن گناه فراهم کرده، سفره تربیتی هم داره ها، دستمونو بگیره. طرف یه جوان خدمت اشتباه نکنم امام جواد رسید یا امام سجاد، حضور ذهن ندارم، خدمت معصوم رسید، عرضه داشت آقا اوضاعم خرابه. گفت چته؟ گفت گناه، دروغ، غیبت. شروع کرد آخه، گفت نمیخواد فر الی حسین، فهمود فرار کن سمت حسین، حالت خوب بشه فرار کن. ما هممون از گناه خسته ایم، داریم فرار میکنیم سمت ابا عبدالله، سمت پاکی، سمت نور، و انشالله به واسطه اون عظمت این مصیبت. تو زیارت عاشورا دیدی قد عظمت رضیتی، مثلا میگه رضیتی، خودت قاطی میکنی تو این مصیبتی، میبینی یه میگه مصیبت من، خودم شریک میکنیم، آره مال ماست، قدر بدونیم. دو سه تا دعا بکنم. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدای. خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقا امام زمان عجل الله قرار بده. خداوند ما را این عنایت رو به این امت، به این مردم این زمانه بکن که به چشم سرشون ظهور آقامون رو ببینن. خدا این قدم هایی که داریم به سمت ابا عبدالله برمیداریم، قدم های به سمت حضرت حجت قرار بده. تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، صلواتی نت بفرمایید.